که دوست ندارم که در این دوران جز یاد و مهر آن حقیقت مطلق هیچ در ذهن و دلم راه یابد. محمد دست بر شانه علی، از خدیجه، از جریان کارها و آنچه به مکه اندر درگذر بود پرسش کرد. تازه هیچ خبر نبود. زید پسر خوانده محمد خواسته بود تا با همسرش برکه آب و طعام محمد را آورد، لیک خدیجه ایشان را رخصت نداده بود. پس خواسته بود تا تنها خود سوی محمد آید. علی چون آگاه گشته بود، چون دیگر بارها که خدیجه عازم حرا می شد سخت پای فشرده بود تا با او همراه شود. پس هر دو آمده بودند. محمد به مهر شانه علی را فشرد و ژرف در او نگریست. سیمای گرد علی از شادی چونان گل شکافت. از پس 4 سال زیست با هم، مهر میانه آن دو چندان ژرفا گرفته بود که روزی دوری یکدیگر را تاب نمی آوردند. به مکه در محمد در هر جا که بود اغلب علی نیز با او بود. به راه اندر با او سخنان شیرین می گفت و مهربانی ها می کرد. محمد چون بدان 4 سال که علی با ایشان زیسته بود میاندیشید، در دل پروردگار را سپاس میگفت.
برادرزاده محمد از خیش و بیگانه دستگیری بسیار می کرد. هم در آن سال قحطی سخت در اندیشه بود تا چه سان بوطالب را یاری رساند. تا روزی در حرم نشسته بودم که سوی من آمد و گفت: ای عمو، برادرت بوطالب را نان خوران بسیارند و او را مالی در دست نمانده است. هم روزگار بدین صورت است که بینی هر کس در کار خود فرو مانده است. بوطالب اما دانی که از بلندی تب یاری از کس نپذیرد. خداوند مرا و تو را فراخی در روزی داده است و اینک به جمله هاشمیان اندر از من و تو کس توانگرتر نیست. چه گویی تا نزد او رویم و هر یک فرزندی از وی ستانیم تا نزد خود داریم؟ پس در ساعت نزد بوطالب رفتیم و آنسان که برو گران نیاید قصد خیش را باز گفتیم. برادرم از پس لختی درنگ گفت:
تا بدان گاه که این قحطی سرایت.
من گفتم: چون این باشد. پس او گفت:
ای عباس، دانی که مرا تا به دوری عقیل نباشد، اینک مرا عقیل واگذارید و از باقی هر یک را خواهید با خیش برید.
گفتیم چنین کنیم که تو خواهی. پس ابوالقاسم علی را برگرفت و من جعفر را.
محمد تا سکوت از میان برخیزد رو سوی علی به شوخ طبعی گفت: در این روزها که من در مکه نبودم، هیچ هیچ آیا با کودکان کشتی گرفتی؟ علی به لبخنده ای آمیخته شرم گفت نه. خدیجه خندان گفت
بوطالب در مکه نبود تا علی را حریفانی آورد.
گفته خدیجه هرچند رنگ مزاح داشت لیک پر بیراه نبود.
چونان دیگر مردم عرب، بوطالب تماشای کشتی را دوست داشت. پس چون او را حال خوش بود، پسران خود و پسران برادران خود را گرد می کرد و با هم به کشتیشان وامی داشت. در این میانه علی درشت استخوان کودکی به نیرو بود. او با هر که در می آویخت بر زمینش می کوفت و بر وی چیرگی می یافت. بوطالب به دیدار این حالت شادمان می شد و می گفت علی بر بالا قرار گرفت.
خب دوستان، خسته نباشید. با به پایان رسیدن وقت برنامه زمان اون رسیده که با شما خداحافظی کنیم و دعوت کنیم که دنباله این داستان راست رو بشنویم. روز و روزگار بر همگی شما خوش.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جاده تگرد و خیس بود، تو باز بیگرد بکراسه، حتی تو گل و ماسه.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران،
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران، در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام، ردیف 90 مگاهرتز. ایران را مشنو.
نامت بلند آین سخن.
به جای کلمه بیگانه ادیت بگوییم ویرایش. علاوه بر کلمه ویرایش می توانیم از واژه‌های پیراستن، آراستن، ویراستن، مرتب کردن، درست کردن، تنظیم و تدوین نیز استفاده کنیم. هر ایرانی ایرانی، نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
لحظه های بامدادتون بخیر همراهان خوب رادیو ایران. در این لحظات ناب استجابت دعا از همه شما عزیزان التماس دعای خیر دارم و دعوت میکنم برنامه بشارت باران رو بشنوید.
بوی گل می‌شکفد در هوای دل بارانی من و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر میرود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام خدا. سلام. چه لحظه های مبارکی، چه دقیقه های نابی، چه خدای بخشنده و مهربانی، چه سحر دلربایی. درهای رحمت به تمام گشوده شده، ابرهای برکت بی وقفه میباره، شاخه های درخت مغفرت با میوه خوشرنگ رستگاری نزدیکتر از هر وقت دیگه است. سحر با شمشیر سپید فجر صادق دل سیاه شب و شکافته، از آسمون بشارت باران رسیده و وقت، وقت اجابت دعوتنامه خداست.
تسبیح رعد، ذکر درختان، دعای باد، جنگل در این سحر به نماز کی استاد. شب گرچه میخ کوب هزاران ستاره است، درهای آسمان همه بازند بامداد. پس بامداد ساعت خوبی است گریه را، باید که مثل موج به سجاد سر بخواد.
خوش آنان که دائم در نمازند، بهشت جاودان بازارشان بی.
باید با دلم کنار بیایم، با خودم، با خدای خودم کنار بیایم. اصلاً باید به خودم بیایم، باید رخصت این راه را از نور علی نور بگیرم، باید هزار آینه باشم سر وجود را.
مرا خود با تو سری، با تو سری در من مگر نه روی زیبا، روی زیبا در جهان هست. وجودی دارم از مهرت گدازان، وجودم رفت و مهرت همچنان هست، همچنان هست.
هر روز سحر بشارت باران.
دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ، ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ. دانی که پس از عمر چه ماند باقی؟ مهر است و محبت است و باقی همه هیچ. همراه با هم پای صحبت‌های استاد آشوری می‌نشینیم برای شنیدن شرح دلنشین داستان‌های مثنوی مولانا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در پناه خداوند باشید و انشاءالله به لطف خداوند اوقات پربرکتی داشته باشید. دوستان، در دفتر سوم مثنوی بیت 236 هستیم. اگر خاطرتون باشه ما را وصیت کرد، سفارش کرد به این که دوراندیش باشیم، علاوه بر صبر دوراندیش باشیم، حزم داشته باشیم و بتونیم بر مبنای تجاربی که داریم و بر مبنای فطرتمون و به لطف خداوند، به راهنمایی اولیای خداوند دوراندیش باشیم، مسائل رو ببینیم، آینده نگر باشیم. آخرین بیتایی که خوندیم این بود: جز مگر مرغی که هضمش داد حق، تا نگردد گیج آن دانه و ملق. هست بی هضمی پشیمانی یقین، بشنو این افسانه را در شرح این. میگه هر کس دوراندیش نباشه پشیمون میشه. بنابراین براتون میخوام یه قصه ای بگم، بشنوید این قصه و افسانه رو. عنوانش چیه؟ میگه فریفتن روستایی شهری را و به دعوت خواندن به لابه و الهاه بسیار. خب همین اول خدمتتون عرض کنم منظور از شهر و شهری و روستا و روستایی چیه. روستا کنایه از دنیاست، کنایه از حسه، کنایه از ماده است. و مرد روستایی که تو این داستان میشنویم تقریبا تمثیل شیطانه. میشه گفتش که صفاتی که داره شیطانیه، وعده هایی میده و این وعده هاش دلنشینه، زبان چرب و نرمی داره و به راحتی فریب میده. و از طرفی شهر کنایه از عالم ورای این ماده است، اون عالم غنی، به قول آیه کریم زمانی عالم غنی و عالم آباد الهی. این دوتا رو در نظر داشته باشید که این قصه منظورش از روستایی و شهری چیه. میگه برادر بود اندر مامزا، شهری با روستایی آشنا. میگه زمانهای گذشته فردی که در شهر زندگی میکرد، یه شهر نشین، با یه روستایی آشنا شده بود. روستایی چون سوی شهر آمدی، خرگه اندر کوی آن شهری زدی. این روستایی هر وقت روستاش میمدش به طرف شهر، یه راست میمد منزل این شهری و اونجا سکونت میکرد، همونجا میموندش. دو ماه و سه ماه مهمانش بودی، بر دکان او و بر خانش بودی. هر دفعه میمد دو سه ماه مهمون این شخص شهری میشد. خلاصه میگه در دوکان و منزل اون به سر میبرد. هر حوایج را که بودیش آن زمان، راست کردی مرد شهری رایگان. خلاصه مرد شهری هم به دلیل اینکه مرد سخاوتمندی بودش، هر چی لازم داشتی مرد روستایی بهش میداد و خلاصه براش کم نمیذاشت. رو به شهری کرد و گفت ای خواجه تو، هیچ می نایی سوی ده فرججو. یه روزی مرد روستایی به مرد شهری گفتش که ای بزرگوار، چرا برای تفریح و گردش به روستای ما نمیای؟ فرصتی شدهش یه سری به روستای ما بزن. الله الله، جمله فرزندان بیار، که این زمان گلشن است و نوبهار. میگه الان فصل بهاره و فوق‌العاده فصل زیباییه، زن و بچه تو وردار و بیا. قسمم میده، میگه تو رو خدا این کار رو کن. یا به تابستان بیا وقت ثمر، تا تا ببندم خدمتت را من کمر. میگه اگر بهارم نمیای تابستون بیا، اون موقع میوه های زیادی هستش و من در خدمت گذاری کم نخواهم گذاشت. خیل و فرزندان قومت را بیار، در ده ما باش 3 ماه و 4. میگه حتی بستگانت هم وردار بیار، علاوه بر فرزندانت بستگانت هم وردار بیار، 3-4 ماهی هم در روستای ما بمون، که بهاران خطه ده خوش بود، کشزار و لاله دلکش بود، که وقت بهار بسیار دهستان خوش و خرم میشه و این کشزارها پر از گلهای دلربا میشند. وعده دادی شهری او را دفع حال، تا برآمد بعد وعده 8 سال. شهری گفت باشه، حالا ببینیم چی میشه. یه وعده کوچیکی داد بهش، تا اینکه از این وعده 8 سالی گذشت و هر سال این روستایی میمدش و در خانه شهری منزل میکرد چند ماهی. او به هر سالی همی گفتی که کی عزم خواهی کرد، کامت ماه دی. روستایی هر سال میگفتش که پس کی میخوای بیای، ماه دی یعنی زمستون و سختی داره میرسه، پس کی میخوای بیای. او بهانه ساختی کم سال من از فلان خطه بیامد میهمان. شهری هم بهانه میآورد که امسال خب مهمان دارم از فلان جا اومده، نمیتونم امسال بیام. سال دیگر گر توانم وارهید، از مهمات آن طرف خواهم دوید. اگه سال دیگه فرصت شدش و خلاص شدم از این گرفتاری ها، حتما به روستای شما هم خواهم اومد. گفت هستند آن عیالم منتظر بهر فرزندان تو ای اهل بر. میگه ای بزرگوار، ای نیکوکار، من به خانواده خودم گفتم شما رو حتما میبرم اونجا، بنابراین منتظر شما هم. چرا بس نمیای؟ باز هر سالی چو لک لک آمدی، تا مقیم قبه شهری شدی. باز هر سال که میگذشتش میومدش و مدت زیادی مثل لک لک در منزل اون شهری میموندش. خواجه هر سالی ز زر و مال خیش خرج او کردی، گشادی بال خیش. خب این صاحبخونه شهری هم هر سال پذیرایی این روستایی رو میکرد و تازه در کنارش سخاوت و جوانمردی میکرد، چیزهایی هم به اون میدادش برای اینکه با خودش ببره. آخرین کررت 3 ماه آن پهلوان، خان نهادش بامدادان و شبان. آخرین دفعه‌ای که این روستایی اومده بود 3 ماه موندش، روز و شبم این مرد شهری ازش پذیرایی میکرد. از خجالت باز گفت او خواجه را چند وعده، چند بفریبی مرا. روستایی که ظاهرا خجالت کشته بود از این همه محبت شهری گفتش بالاخره کی میخوای بیای، چقدر وعده میدی، چرا من رو فریب میدی؟ گفت خواجه جسم جانم وصل جوست، لیک هر تحویل اندر حکم هوست. ساخونه گفتش خب دوست دارم بیام، جسم جانم وصل جوست، دوست دارم بیام و در کنار شما باشم، لکن هر اتفاقی که بیفته در این عالم به این صورتی که باید مشیت الهی در کنارش باشه، تا خدا نخواد نمیشه. منظورش اینه آدمی چون کشتی است و بادبان، تا کی آورد باد را آن بادران. قشنگه این بیت، خیلی قشنگه. میگه که انسان مثل کشتیه و بر روی دریا داره میره، دریای زندگی. همینجور که در روی دریا هستش، بادی باید بیاد که این کشتی بادباندار بتونه حرکت کنه. حالا این باد رو چه خداوند بفرسته؟ نوشته بادران، کسی که باد را میوزاند. چه این باد رو بفرسته؟ با خداست. بنابراین میگه مشیت دست خداونده و اینکه هر وقت خداوند بخواد من این کار رو خواهم کرد. شهری این رو میگه. باز سوگندان بدادش کی کریم، گیر فرزندان بیا و بنگر نعیم. دوباره اون روستایی قسم داده صاحبخونه رو که دست زن و بچه تو بگیر و بیا روستایی ما. دست او بگرفت 3 کررت به عهد، کله الله زو بیا بن ماوجد. روستایی دست این شهری رو گرفت، 3 بار سوگندش داد که تو رو به خدا به روستای ما بیا و همت کن در این کار. بعد 10 سال و به هر سالی چنین، لابه ها و بعد های شکرین. کودکان خواجه گفتند ای پدر، ماه و ابر و سایه هم دارد سفر. خلاصه 10 سال گذشت همینجوری، هر سال این بنده خدا روستایی میمدش، چند ماهی در خونه شهری میموندش. بالاخره خانواده این شهری گفتن که بابا جون ماه و ابر و سایه و اینا هم حتی سفر میرن، تو ما رو نمیخوای سفر ببری؟ حق ها بر وی تو ثابت کرده ای، رنج ها در کار او بس برده ای. میگه تو اون کاری که باید میکردی، اون جوان مردی رو در حق این روستایی انجام دادی ای پدر، و رنج ها بردی تو این کار، یعنی الان حق توه و حق اونه که بری سر بهش بزنی. او همی خواهد که بعضی حق آن واگذارد، چون شوی تو میهمان. زن و بچهش میگن که اون روستایی هم حق داره، اونم بالاخره میخواد عوضش رو در بیاد، اینقدر شرمنده تو نشه. بس وصیت کرد ما را اونهان، که کشیدش سوی ده لا بکنن. زن و بچه میگن که این روستایی در نهان به ما خیلی سفارش کرده، گفته که خواجه را، یعنی این مرد شهری رو، با التماس و تضرع و هر جور شده به روستایی ما بیاریدش. گفت حق استین، ولی ای سی بوی، اتق من شر من احسنت الیه. خیلی نکته عجیبیه. اگر با دقت توی زندگی خودتون و اطرافیانتون نگاه کنید، مخصوصا در حوزه های کار و این چیزا این اتفاق زیاد میفته، به این نکته عجیب میرسید. اتقی من شر من احسند الیه، یعنی بترس از گزند کسی که بهش خوبی کردی. خیلی جالبه. به هر حال صاحبخونه جواب بچه‌هاشو میده، میگه که ببین ای خانواده خوب من و با کمال من، این که شما میگید به سفر رفت و یه فرصتی هم داد که این روستایی جبران خوبی کنه، درسته، همش درسته، ولی حدیث هست که میگه از شر کسی که به اون نیکی کردی بترس. به این باید فکر کرده. بعضی هستن بهشون نیکی میکنی ولی واقعیت اینه که از پشت بهت خنجر میزنند. بیشترین دشمنی اتفاقا همونها بهتون میکنند. این مرد شهری هم همین رو میگه، میگه که باید ترسید از کسی که بهش نیکی کرد. بزن بچهش میگه دوستی تخم دم آخر بود، ترسم از وحشت که آن فاسد شود. در ادامه صحبتش به فرزنداش میگه که ببینید دوستی مثل یه بذریه که وقتی میپاچی بر زمین، اینجوری نیستش که مطمئن باشی این ثمر میده، ثمرش آخرین لحظه هاست. میترسم این تخم دوستی که کاشته شده ثمر نده و پشیمون بشیم. صحبتی باشد چو شمشیر قطوع، همچو دی در بوستان و در زروع. میگه بعضی از دوستی ها مثل شمشیر برانند و جوری هستند که اون درخت اتفاقا دوستی رو میبرند، درست مثل فصل زمستان که باغ و کیسار و هرچی هستش رو خشک و تباه میکنه. بنابراین همه دوستی ها هم دوستی نیست. خب وقتم تموم شده، تا اینجا رو از من قبول کنید. انشاءالله ادامه این مبحث رو برای جلسه بعد در خدمتون خواهم بود. همه شما و تمام اعتقادهای خوب و خداییتون رو به خدا میسپرم. خدا نگهدار.
چنان به دام قمر یاد باغ بهشتم که یاد باغ بهشتش در این قفس نرود. یا شب تا وگر نچون سهرم بی تو یک نفس نرود.
امروز شنبه 17 آبان ماه 1404 هنگام اذان صبح به وقت تهران ساعت 5:07 خواهد بود. در این لحظه های ناب برای همه دعا کنید.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری،
عطر خدا و نور او تا آسمان ها،
عطر حضور روشن باران گرفتم،
با یاد
مهربان تو من جان گرفتم،
با یاد من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه؟
آماده نشدم، آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی عرض میکنم حضور شما دوستان عزیز و گرامی، سحرخیزان با ایمان با تقوا که در این لحظات در خدمتتون هستیم. انشاءالله که روز خوبی رو هممون شروع کنیم، روز پرخیر و برکتی باشه برای همه شما عزیزان هر جای ایران که صدامون رو میشنوید. اما آیاتی که امروز پیش از اذان صبح و پیش از اقامه نماز صبح مهمانش هستیم، آیات ابتدایی از سوره انفال هست که با هم یک مروری بر این آیات داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یسالونک عن الانفال، ای پیامبر از تو درباره انفال سوال میکنند. خب انفال در کتابهای تفسیری مفصل صحبت شده که حالا انفال آیا فقط غنایم جنگی هستش یا نه از غنایم جنگی بیشتره. یکی از مصادیق مهمش غنایم جنگی هست. خب مردم میپرسن که تکلیف ما نسبت به انفال چیه؟ خداوند میفهمد که بگو انفال مال خدا و رسول هست و اونها تصمیم گیرنده هستن راجب انفال. از این قسمت که بگذریم، آیات بعدی در رابطه با رفتار مؤمنین هست و معرفی مؤمنین و توصیه‌های اخلاقی. فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم، تقوای الهی رو رعایت بکنید، حرمت حریم خدا رو حفظ کنید و اصلحوا ذات بینکم، و بین خودتون رو اصلاح کنید، نگذارید بینتون دشمنی باشه، نگذارید عداوت و کدورتی بینتون باشه. خب این اصله خیلی مهمه، در خانه، در روابط اعضای خانواده با هم دیگه، زن و شوهر، با بچه ها، بین خودشون، ارتباط با همسایه ها، ارتباط با فامیل، ارتباط با همشهری ها، ارتباط با جامعه بشریت، در ارتباطات سیاسی، اجتماعی. اصل حوزات بینکم، این رو محور کار خودمون قرار بدیم. امروز بیاییم با هر کسی که نزاعی داریم این نزاع رو اگر میشه تبدیل به صلحش بکنیم. ما در قرآن جای نداریم که تنازع حوزات بینکم، تنازع رو محور قرار بدید، اما میگه اصل حوزات بینکم، محور اولیه و اصلی بر صلح، بر دوستیه. جنگ و عداوت و قتال اون فرع بر اینه، اون زمانیه که دیگه راه صلح و دوستی بسته بشه. و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین، اگر ادعا میکنید که اهل ایمان هستید، خب اطاعت از خدا و رسول داشته باشید. در آیه دوم مؤمنین واقعی رو به ما معرفی میکنه. مؤمن واقعی کیست؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. مؤمن کسیه که احساسش بیداره، قلبش زنده است، و علامتش اینه که وقتی نام خدا، نام حقیقت، یاد حقیقت میاد، وقتی که اسمی از حق برده میشه، دلهای اینها به تپش میفته، دلهاشون لرزان میشه. این مال انسانیست که میگم احساس زنده ای داره، قلبش مرده نیست، قلبش سنگ نشده، سفت نشده، سخت نشده. و اذا تلیت علیهم آیاته، وقتی آیات الهی تلاوت بر ایشان میشه، زادت هم ایمانا، ایمانشون زیاد میشه. فرق ایمان با باور همینه دیگه، باور زیاد شدنی نیست، باور شکل میگیره، قرص و محکم میشه و به دنبال خودش تعصب هم میاره، نه کم میشه نه زیاد میشه. اما ایمان نه، ایمان زنده است، ایمان پویاست. انبیا از مردم باور نخواستن، از مردم ایمان خواستن. ایمان یک رود جاری است در دل و جان انسان. برای همین میگه که آیات، تلاوت آیات الهی باعث زیادت ایمان اونها میشه. و علی ربهم یتوکلون، و توکلشون هم در زندگی بر خداوند است. علامت دیگر مؤمنین چیه؟ اینه که الذین یقیمون الصلاه، اینها نماز رو برپا میدارن، نماز خون نیستن بلکه نماز رو برپا میدارن، نماز رو با همه آدابش، با اسرارش، با ویژگیهای باطنیش برپا میدارن. نمازشون نماز زندهیه، نماز پرنشاطیه. و مما رزقناهم ینفقون، و از آنچه که دارن کمک میکنن به دیگران. اموالشون رو، قدرتشون رو، آگاهیشون رو احتکار نمی کنن. هر جا دیدن این آگاهی به درد کسی میخوره در اختیار او قرار میدن بدون چشم داشت، مال خودشون رو در اختیار دیگران قرار میدن بدون چشم داشت. اولئک هم المؤمنون حقا، مؤمنین واقعی اینان. چون مؤمن بدلی هم داریم، مؤمن ظاهری هم داریم، در مقابل او ایمان واقعی ایمان چنین اشخاصی است. لهم درجات عند ربهم، برای اونهاست درجاتی در نزد پروردگارشون. اینجا میگه برای اونهاست درجاتی، اما جای دیگه در قرآن داریم میگه هم درجات. اصلا خود اینها درجات بهشتن. اینا اینطور نیست که در بهشت باشن بهشت درجه بندی باشه، درجه بهشت خود مؤمنه. لهم درجات عند ربهم و مغفرت و رزق کریم، رزقهای کریمانه نصیب اینها میشه، رزق خاصی اینها دارن، مغفرت خاصی نصیب اینها میشه. زندگی مؤمنانه چقدر زندگی خوبیه، چقدر میتونه انسان در آرامش باشه، به شرط اینکه همین ایمان حقیقی باشه، ایمان واقعی باشه، نه یک لغلغه‌ای بر زبان باشه یا یک ادعایی باشه صرفا که علائمش اینهاست. انشاءالله خداوند چنین ایمانی رو قسمت همه ما بکنه و ما جزو مؤمنین واقعی باشیم. میشنویم این آیات ارزشمند رو از زبان استاد محمد اللیثی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. فاتقوا قلوبهم وإذا تلي وعلى ربهم يتوكلون وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ محمدی اذان صبح به افق تهران از رادیو ایران، مؤذن استاد محمد حسین سعیدیان.
حي على الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك وتمتأه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان علي ولي الله، اشهد ان علي حجة الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استغفر الله.
نماز صبح به امامت آیت الله معرفت.
الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالك يوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر، سبحان الله، سبحان الله، سبحان سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل. سمع الله لمن. الله أكبر، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، الله أكبر، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى وبحمده، الله أكبر، بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي، كذلك الله ربي، كذلك الله ربي. لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآله. يا ولي العافية أسألك العافية، عافية الدنيا والآخرة. الله أكبر، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحت اللهم معتصما بضمامك المني الذي لا يطاول ولا يحاول من شر كل غاشم وطارق من سائر من خلقت وما خلقت من خلقك الصامت والناطق في جنة من كل مخوف بلباس صابغة ولاء أهل بيت نبيه محتجبا من كل قاصد لي إلى أذيه بجدار حصين الإخلاص في الاعتراف بحقهم والتمسك بحبلهم موقنا أن الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم أوالي من والوا وأجانب من جانبوا فأعذني اللهم بهم من شر كل ما أتقي يا عظيم حجزت الأعادي عني ببديع السماوات والأرض إنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون.
راز و نیازهاتون به درگاه معبود بی نیاز قبول باشه انشاءالله. در این لحظه های آسمانی به یاد همه باشید و برای همه دعا کنید.
الهی الهی حسرتی حسرتی دیری نداره غمی سنگین درون سینه داره دل هوای عشق یار
خطاکارم گنهکارم حقیرم خدا
نمازتون قبول، راز و نیازتون قبول، سحرخیزی و سجاده نشینیتون قبول، دعا و خواهش و نیایش سحرگاهیتون قبول، روز و روزی تازه بر شما مبارک، خدا نگهدار.
شکوفه های حکمت
آکنده از گلهای همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمان،
بهار را میمان.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات با مرکزیت نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. موضوعی رو که اینجا میخوام بهش بپردازم اصالت و اسرار غیبت هست. در رابطه با اصالت غیبت تبرسی می نویسد: اخبار غیبت ولی عصر قبل از تولد خودش و پدر و جدش صادر شده و محدثین شیعه آنها را در اصول و کتابهایی که در عصر امام باقر و امام صادق علیهم السلام تألیف شده ضبط نمودند. یکی از محدثین موثق حسن محبوب است که در حدود 100 سال قبل از زمان غیبت کتاب مشیخه را تألیف نموده و اخبار غیبت را در آن ثبت کرده است. از جمله آنها این حدیث است. این حدیث رو با یکدیگر بگویید:
ابو بصیر می گوید
خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم. حضرت ابو جعفر علیه السلام می فرمود قائم آل محمد دو غیبت دارد، یکی طولانی و دیگری کوتاه. حضرت صادق علیه السلام فرمود آری، یکی از آن دو غیبت از دیگری طولانی تر می شود. طبرسی بعد از نقل این حدیث می نویسد شما ملاحظه کنید که با پیش آمدن دو غیبت برای فرزند امام حسن عسکری چگونه صدق این احادیث روشن گشت. طبرسی، کتاب اعلام الورا، چاپ تهران، صفحه 416.
به روشنی و آشکارا می‌بینیم که در متن حدیث آمده قائم آل محمد دو غیبت دارد، یکی طولانی و دیگری کوتاه. و خلاصه بحث اصالت غیبت، یعنی فارغ از غیبت صغرا و غیبت کبرا، بحث اصالت این بحث در بین اهل اسلام هست و آن میراثی که پیامبر مهربانی‌ها برای ما به یادگار گذاشتند. گاهی اوقات احترام به یک فرد میراث او رو محترم شمردنه و این دانشی که از امام عصر علیه السلام ما در اختیار داریم دانشی است که میراث پیامبر و اهل بیت پیامبر هست. یعنی گاهی اوقات نگاه ما نگاه حکیمانه است، یعنی امام حکیمی که در باره حکمت او از پیامبر سخنها داریم و این نشان از قدردانی ماست. من گاهی اوقات ذیل این جمله امیر المؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه که می‌فرماید خداوند رحمت کند کسی را که قدر خیش را می‌شناسد، این ترجمه رو می‌کنم که اینجا قدر خیش رو شناختنه قدر امام زمان خیش رو شناختنه، چون خیش من ایشونه. یعنی گاهی اوقات خیش رو فقط خودمون می‌گیریم، گاهی اوقات سلسله افکارمون می‌گیریم، فکری که به ما رسیده می‌گیریم. ما باید اساساً چه فکر اصیلی رو اختیار بکنیم تا زندگی خودمون و دیگران تحت تأثیرش که قرار می‌گیره بالاترین کیفیت رو و بالاترین امتیاز زیستی رو برای ما ایجاد کنه.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم و الصبح اذا تنفس این
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام خدمت شما مؤمنان و عاشقان قرآن کریم. برنامه امروز را با تلاوت آیات 35 تا 44 سوره مبارکه فرقان آغاز می‌کنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، در این برنامه به ترجمه و توضیح آیات 35 تا 44 سوره شریفه فرقان می‌پردازیم. در آیات 35 تا 40 این سوره شریفه آمده است: ما به موسی کتاب تورات عطا کردیم و برادرش هارون را مددکار وی کردیم، گفتیم به سوی قومی که آیه های ما را تکذیب کرده اند بروید که ما آنها را سخت هلاک می گردانیم و نیز قوم نوح چون رسولان حق را دروغ گوش مردن غرقشان کردیم و آیت عبرت مردم ساختیم و برای ستمکاران عذاب دردناک مهیا کرده ایم و مردم عاد سمود و اصحاب رس و نسل‌های بسیار ما بین آنها را به کیفر کردارشان هلاک کردیم و ما برای هر یک از این طوایف مثل‌ها برای هدایت زدیم و اتمام حجت کردیم و همه را به کلی هلاک ساختیم. این کافران بر دیار قوم لوط که باران هلاک بر آن باریده شد گذر کرده اند، مگر آن را ندیده اند؟ چرا؟ اما کافران به زندگی دوباره امید ندارند. در این آیات قرآن مجید برای دلداری پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و مؤمنان از یک سو و تهدید مشرکان بهانه‌جو از سوی دیگر به تاریخ بعضی از اقوام گذشته و سرانجام آنها اشاره کرده و به اختصار انحرافات آنان را برمی شمارد. نخست از پیامبر اولوالعزم الهی حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام سخن به میان می آورد که با مجاهدت بسیار مردم مصر را به پیروی از فرامین الهی دعوت کرد، اما با تمام تلاش و کوششی که موسی و برادرش هارون انجام دادند و با نشان دادن معجزات، باز عده زیادی راه کفر و انکار در پیش گرفتند و قرآن سرانجام منحرفان را هلاکت و نابودی بیان می کند. سپس قوم نوح، عاد، ثمود و اصحاب الرس را به عنوان نمونه ذکر می کند که با عناد و سرکشی از دستورات الهی و پیروی از انبیای عظام روی گردان شدند و به گونه خفتبار به هلاکت افتادند. در مورد اصحاب رس روایات متفاوتی در کتب تفاسیر ذکر شده است که بنابر آن بسیاری عقیده دارند که اصحاب رس طایفه‌ای بودند که در یمامه میزیستند و پیامبری به نام حنظله بر آنها مبعوث شد. آنان در برابر سخنان پیامبرشان سرسختی نمودند و عاقبت این پیامبر بزرگوار را در چاهی افکندند و دهانه چاه را با سنگ بستند تا آن پیامبر شهید شد. مرحوم طبرسی در مجموع البیان و فخر رازی در تفسیر کبیر احتمال دادند که اصحاب رس مردمی بودند که در انطاکیه شام زندگی می کردند و پیامبرشان حبیب نجار بود. به هر حال شش گروهی که در این آیات از آنها نام برده شده است به نوعی در گرداب انحراف و گناه غرق بودند. فرعونیان مردمی ظالم، ستمگر و خودخواه بودند. قوم نوح مردمی لجوج، متکبر و خودبرترمین بودند و قوم عاد و ثمود با تکیه بر قدرت خیش مغرور بودند. اصحاب رس و قوم لوط در منجلابی از فساد اخلاقی غوطه‌ور بودند و همگی از جاده توحید منحرف و در بیراهه‌ها سرگردان بودند. قرآن با بیان این نمونه‌ها می‌خواهد به مشرکان عصر پیامبر و همه انسان‌ها در طول تاریخ هشدار دهد که هر قدر قدرت داشته باشید و هر اندازه به زر و زور توانمند باشید، اما آلودگی به شرک و ظلم تومار زندگیتان را در هم خواهد پیچید و همان عوامل پیروزی عامل مرگتان خواهد شد. فرعونیان و قوم نوح با آبی که مایه حیات بودند نابود شدند. قوم عاد به وسیله طوفان و بادها که آن هم در شرایط خاصی مایه حیات است هلاک شدند و قوم ثمود با ابری صاعقه‌وار و قوم لوط با باران سنگ و اصحاب رس به وسیله آتشی که از زمین برخاست و صاعقه آسمانی نابود شدند تا درس عبرتی برای آیندگان باشند و تا این انسان مغرور به خود آید و راه خدا و عدالت و تقوا پیش گیرد. در آیات 41 تا 44 سوره شریفه فرقان چنین می‌خوانیم: ای رسول ما، غمگین مباش که این کافران چون تو را ببینند از حسد تو را به تمسخر گرفته و گویند همین است که خدا به پیامبری برانگیخته است. اگر در مورد خدایانمان ثبات نمی ورزیدیم، نزدیک بود ما را از پیروی بتان گمراه کند. وقتی عذاب را ببینند خواهند دانست روش چه کسی گمراهانه تر بوده است. مگر کسی را که هوای خیش را خدای خیش گرفته ندیدی چگونه هلاک شد؟ آیا تو حافظ او از هلاک توانستی شد؟ مگر پنداری که اکثر این کافران حرفی می شنوند یا فکر و تعقلی دارند؟ حاشا که آنها جز به مانند حیوانات نیستند، بلکه روشانها گمراهانه تر است. آیات مورد بحث بازگو کننده نمونه دیگری از منطق مشرکان و کیفیت برخورد آنها با پیامبر اسلام و دعوت راستین اوست. قرآن در مقام پاسخ به سخنان بی اساس مشرکان، آنان را افرادی دور از منطق عقلانی و تابع هوای نفسانی می شناسد. بدون شک در وجود انسان غرایز و امیال گوناگونی است که همه آنها برای ادامه حیات او ضرورت دارد، مانند خشم، غضب، علاقه به خیشتن و غیره. و بدون تردید دستگاه آفرینش همه این صفات را برای همان هدف تکاملی آفریده است، اما گاه این صفات از حدود اصلی و راه تکاملی خود منحرف می شوند و صورت یک ابزار مطیع عقل در می آیند و بر کل وجود انسان حاکم می شوند. این همان چیزی است که به هوای نفس تعبیر شده است که از تمام انواع بت‌پرستی خطرناکتر است، بلکه بت‌پرستی نیز از آن ریشه می گیرد. پیامبر گرامی اسلام می فرماید در زیر آسمان هیچ بتی نزد خدا بزرگتر از هوا و هوس نیست. و در حدیث دیگری از پیشوایان اسلام می خوانیم منفورترین بتی که در زمین پرستش شده است بت هواست. اگر نیک بیندیشیم به محتوای این سخن به خوبی واقف می شویم. همچنین در قرآن از هوا و هوس به عنوان سرچشمه غفلت و بیخبری نام برده شده است و در سوره طه آیه 16 از هوا و هوس به عنوان سرچشمه کفر و بی‌ایمانی یاد شده است. و بالاخره در سوره مؤمنون آیه 71 می‌خوانیم اگر حق و نظام آفرینش از هوا و هوس مردم پیروی کند، آسمان‌ها و زمین و تمام کسانی که در آنها هستند فاسد می‌شوند. رویدادها